أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: ذروت الغایات لا ینالها الا ذو التحذیب والمجاهدات. اوج اهداف رو کسی بهش نمیرسه مگر کسانی که تحذیب میکنن و مجاهده، یعنی سعی میکنن که با تمایلات نفسانیشون مبارزه کنن و خودشون رو از آلودگی ها پاک کنن. از شد که آخوند برای اثبات تشکیک باید دو جزء رو اثبات کنن، چون تشکیک یعنی وجود متکثره در این که واحده، کسرت در این وحدت، یا به تعبیر دیگه وحدت در این کسرت. کسرت رو فرمودن بدیهیه و وحدت رو با ادله مختلفی اثبات کردن، از راه این که وجود خدای متعال وجود همه اشیاء هست. بیانشون اینه: وجود حق وجود همه اشیاء هست. 13 دلیلی که بر این مسئله اقامه شده بود بازشون تموم نشد جوابش، چاره ای نداریم که این دلیل رو مجددا بنویسیم. از 13 دلیل این بود که وجوده تعالی وجود جمیع الاشیاء، لأن وجوده تعالى غير متناهي. بعضی ها میگن خدای متعال نه محدود و نه نامحدود، لا محدود ولا غیر محدود. اینا ملتفت این نکته نیستن که همواره باید از نقیزین یکیش چی باشه؟ صادق باشه. پس یا باید الله تعالی محدودون صادق باشه، یا الله تعالی لیس به محدود. یکی از اینا باید صادق محدودون، خود اونها هم میگن صادق نیست. میگن لیس به محدود صادقه، ولی این معناش این نیست که او نامحدوده. سلب صادقه نه اثبات. همونطوری که محدودون از خدا سلب میشه، غیر و محدودن هم از خدا سلب میشه. چرا؟ برای اینکه محدود و غیر محدود میگن ملکه و عدم ملکه است، و ملکه و عدم ملکه احتیاج داره به موضوع قابل، و خدای متعال اصلا قابلیت حد درش نیست. چون قابلیت در حد درش نیست، نه محدوده و نه غیر محدوده. اینم استدلال فلسفی بر اون حرف میکنه. ولی به اونها باید گفت که آقا وقتی الله تعالی محدودون اینو باید روش خط کشید، خب الله تعالی لیس به محدود میشه ساده. فرق تناقض و اولا که در ملکه و عدم ملکه گفتن، یه عدم و ملکه مشهوریه که در عدم و ملکه مشهوری قابلیت موضوع به شخصهی شرطه، ولی یک عدم و ملکه حقیقی است که فیلسوف به اون کار داره. مشهوری یعنی اونچه عرف و فهم متعارف عرفی هست که اون مال بحثای عقلی نیست، اون مال بحثای استظهار از الفاظه. اونجایی که میخواید بحث نقلی بکنید البته باید برید سراغ فهم عرف، متفاهم عرف چیه. اما در بحثهای عقلی معیار ادراک عقله. خب اگر معیار ادراک عقله، عدم و ملکه حقیقی مال این است که موضوع قابل باشه، حالا یا به شخصه یا به صنفه یا به نوعه یا به جنسه، بالاخره اون معنای عامی. خب وجود میتونه نامحدود باشه، میتونه محدود. وجود نه وجود حق، وجود میتونه محدود باشه، میتونه نامحدود. خب وقتی اینطوری شد، خدای متعال لیس به محدود. وقتی شد لیس به محدود، عقل میاد میگه آقا این لیس به محدود رو من میخوام هم کنم الله تعالی هو لیس به محدود. این میشه قضیه چی؟ قضیه موجبه. هو میاد همون لیس به محدود را بر خدا چه کار میکنه؟ حمل میکنه. حمل میکنه یعنی الله تعالی غیر محدود. این الله تعالی لیس به محدود با الله تعالی غیر محدود تفاوتی در معنا نداره. پس همین که لیس به محدود یعنی سلب صادق شد، به فرمایش علامه طباطبایی عقل میاد در یک نگاه دیگر همون سلب را بر موضوع چه کار میکنه؟ حمل میکنه. فرق ملکه و تناقض در اینه که تناقض موضوع نمیخواد، اما ملکه و عدم ملکه موضوع میخواد. لذا گفتن وقتی موضوع موجود بود دیگه فرقی بین عدم ملکه و نقیزان باقی نمیمونه. لذا هست که هو تعالی غیر و محدود یا غیر و متناهن درسته. خب مقدمه اولین بود که وجوده تعالی لا حد له. گفتیم این حرف درسته، ولو استدلال مرحوم آخوند از دو راه بر این مطلب درست نیست، ولی اصل مدعا درست. و اذا کان وجوده تعالی لا حد له کان متحققا فی جمیع المراتب الوجودیه. پس یه مرتبه از مراتب وجود نیست که بتونید بگید خدا در اون مرتبه تحقق نداره، وجود نداره. خب اگر در همه مراتب وجودی هست، مقدمه سوم و اذا کان وجوده تعالی متحققا فی جمیع المراتب الوجودیه لم یخلو عنه ارض ولا سماء و همینطور ادامه. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم و اذا لم یخلو، اگر خالی نیست از وجود او، و اذا لم یخلو عن وجودهی ارض ولا سماء
بلا هر چیز دیگر،
وقتی هیچی از او خالی نیست، کان وجوده تعالی موجودن فی کل شی، پس در همه موجودات وجود حق موجوده. مقدمه پنجم،
و اذا کان وجوده تعالی موجودن فی کل شی،
اگر وجود خدای متعال تو همه موجودات وجود داره، پس
کانت موجودیت الموجوده ممکناته به وجوده تعالی،
پس موجودیت ممکنات به وجود اوست، چون وجود اوست که تو همه وجود داره. مقدمه ششم،
و اذا کانت موجودیت الممکنات به وجوده تعالی، کان وجوده وجود جمیع الاشیاء، چون وجود خودش که هست وجود همه ممکنات هم که هست.
بله؟ چرا شیش تا مقدمه بود؟ اه؟ خب حالی پس اون قبلا شاید، البته اینا خیلی خلاصش میشه کرد، منتها ما فکر میکنم از اول شیشتا نوشته بودم، منتها شاید شیشتا اینجا نه تغییر نکرد. این استدلال ما عرض کردیم که قطع نظر از استدلال بر مقدمه اول، که اشکال اول ما این بود که استدلال شما بر مقدمه اول درست نیست، ولی اصل مقدمه اول درست، لذا اشکال نبویی شد بکنی بگی آقا شما خب اون استدلال کردی ولی استدلال درستی داره، دلیل بر پا بر جا میمونه. اما اشکال اصلی در مقدمه پنجم بود. حالا ما اشکال در مقدمه پنجم بود، اذن وجوده وجود جمیع الاشیاء نتیجه میگیری.
اذن وجوده تعالی وجود و جمیع الاشیاء، عرض ما این بود که
کون و شیئن فی شیئن یا کون و معنن فی معنن چهار جور تصور میشه. البته این حصل عقلی نیست، حصل استقراییه، ممکنه بعدا انسان توجه پیدا بکنه به یه جور دیگه هم هست، منتها اونی که مهمه اینه که تو این چهار جور آخوند اولی رو میخواد بگه، ما میخواییم ببینیم دلیل کدومو میگه. پس ما گفتیم که نه،
و قد مر ان کون شیء فی شیء یتصور علی وجوه، یک کون صفت فی الموصوف حیث یکون هناک معنیان، صفت یک معناست،
موصوف یک معنای دیگه،
متغایران، ولکن احدهما نائت للآخر موجود به عین وجوده.
این برای اون اساسی است که آخوند آمد گفت که آقا ما اصلا محمول به ذمیمه تو عالم نداریم، همه محمول ها از نوع خارج محموله، یعنی چه؟ یعنی در همه حملهای شایع مبدع محمول با خود موضوع به وجود واحد موجود. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگه زیدون عالمون، زید با علم به یه وجود موجوده، مبدع محمول، برخلاف مشایین. مشایین میگفتن نه همیشه اینطوری نیست. دو جوره مبدع محمول، گاهی یه وجودی داره غیر وجود موضوع. ما چون اون حرف رو قبول نداریم و حرف مرحوم آخوند رو قبول داریم، اینجا رو اینطور تصویر میکنیم و توضیح میدیم. ولی اگه کسی بخواد مشایی فکر بکنه، یه جور دیگه باید بیان کنه. احدوما نایتون للآخر موجودون به عین وجوده ککونه صفاتهی تعالی فی ذاته. این خود صفات خدای متعال در ذاتش دیگه. صفت، صفت هر موصوفی در ذات موصوفه. منتها صفات ذاتیه بگید که دیگه هیچ شبهه‌ای کسی نتونه بکنه. صفاتهی تعالی فی ذاته و بل کون کل نائتن فی منعوته. ما گفتیم وجود نائت اعم است از جوهر و عرض. یه چیزی ممکنه نه جوهر باشه نه عرض باشه، ولی نائت باشه. مثل همین صفات خدا. صفات خدا میفرمایند که از مقوله ماهیت نیست. طبق نظر آقایون ماهیت نیست، چون اصلا در خدا ماهیت معنی نداره. ولی نائت که هست، صفت دیگه. اینها در عین اینکه صفت هستند ولی جوهر و عرض نیستند. لذا میگیم کل نائت فی من. چرا؟ همینطوره دیگه، همینطوره. حج، حرارت با شیرینی، بله. اگه اصالت الوجود یادمون نره خیلی روشنه. اصالت الوجود به شما چی میگه؟ میگه خود ذات موجودیتش به چیه؟ به وجودیست که پیدا کرده. خب صفات چی؟ صفات هم موجودیتشون به وجودیست که پیدا کردن. کدوم وجود؟ اگه وجود دیگه باشه که اونگاه هو هویت، یعنی صفت و موصوف هو هویت داره دیگه. هو و هو هست معنا نخواهد. پس هو هویت وقتی محقق میشه که همون وجودی که منشأ شده، که ذات به او موجود شده، همون وجوده منشأ موجودیت صفات هم باشه. این یه نوع. نه خیر، لذا گفتیم این که صفات عین ذاته. این فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتهی که مکرر می فرمودن این از ویژگی های حق تعالی نیست. دوم گفتیم کون الجزء فی الکل. کون الجزء فی الکل، اینم یه نوع کون و شیئن فی شیئنه. حیث یکون و هناک معنیان متغایران، موجودان به وجودین متغایرین. ولیکن احدهما جزء للآخر والآخر متضمن له. یکی در ضمن دیگریه، یکی جزء دیگریه، یکی متضمن دیگریه. ککون البیت فی الدار. سوم کون مظروف فی الظرف. حیث یکون اونا که معنیان متغایران، موجودان به وجودین متغایرین. ولیکن لیس احدهما عین الاخر
ولا جزءه، نه عین نه جز، بل واقع فی ککون الماء فی الکوز. این همون ظرفیت حقیقی، این ظرفیت حقیقی عبارت است از یک رابطه. اون رابطه وقتی خارجیت پیدا خواهد کرد که دوتا موجود شما داشته باشید، و اگر دوتا موجود نباشه اون ظرفیت ظرفیت مجازی میشه. و چهارم عبارت است از این که کونو احد الوجودین المتغایرین، دو تا وجود متغایر داریم ولی یکی از این وجود متغایر موجودن فی وعاء یوجد فیه الآخر. خب اگه در همون ظرفه پس تو اولیه هست، یعنی شما میگید آقا قلم این فضا رو پر کرد، خدا هم تو همین فضاست. اگه خدا تو همین فضاست یعنی پس توی قلم هست. داخلون فل اشیا، اونی که ما میفهمیم ازش اینه که همون جا و ظرفی را که وجود قلم در اون فضا و در اون ظرف هست، خدای متعال هم در همون هست، پس در حقیقت تو وجود مخلوق هست. ما کون کل منهما موجودن به وجود یخصو، البته هر کدوم موجودیت خودش رو داره، مغایرن لوجود الاخر، وجود این با او مغایرت داره، به حیث یسلب و کلون منهما عن الاخر. میگیم آقا نه قلم خداست نه خدا قلمه، هر دو از هم سلب میشن. فلا یکونو نه اولیه که احدهما عین الاخر، نه دومیه ولا جزءه جزء آخر، ولا ظرفن او مظروفن له، هیچ کدوم از این از اون سه قسم دیگر نیست. بله وعا، یعنی چون وعا در حقیقت حاصلی است از خود موجود. یه وقت گفتیم شما میگید آقا این در خارجه، یعنی چی؟ یعنی خارج یه چیزی غیر این، یعنی فقط تحلیله. عقل میگه آقا این که موجود خارجیه من اینو تحلیل میکنم به یه ظرف که اسمش خارجه و یه مظروف که اسمش چیه؟ قلمه. والا در خارج چی؟ در خارج دوتا موجود نداریم، یکی خود خارج باشه یکی هم قلم. گفتن وقتی میگید یه چیزی موجوده در خارجه یعنی اون شیء عین خارجیته، خارجیت عین وجوده، ولیکن ذهن تحلیل میکنه. لذا وقتی شما گفتید خدای متعال در همون وعا هست، یعنی در خود اون وجوده هست، در خود اون وجوده هست، چون اون وجوده با وعاش دوتا موجود نیست الا به تحلیل من الان. نه، چون دوتا موجوده. بله همین مشکله آقایون هم همین بوده که چی؟ بله بله نه خیلی.
نه یک به آ بیشتر نه. چرا این یک به آ؟ بله.
و همین یک به آ عین موجود مجرده. پس باید اون وجود مجرد.
نه آقا نمیگیم، میگیم اون وجود مجرد به عینه تو این به آ هست. به عینه تو همین به آ هست، یعنی تو این موجود هست. خب اون وعای تحلیلی هیچ اشکال نداره، ولی از نظر خارجی وعایی نیست، یه موجود توی موجود دیگه است. اینطور بفرمایید. با بفرمایید مشکل سازه. یه موجود زمان میگیم تداخل، یعنی این، یعنی یه موجود، یه وجودی توی وجود دیگر هست. همین. فلا یکون احد ما عین الاخر ولا جزءه ولا ظرفا له او مظروفا له و هازا ما نعبرو عنه به تداخل. گفتیم تداخل رو آقایون ندارن در مورد وجودات، هیچ جا مطرح نکردن. اونی که مطرح کردن در اجسامه، ولی دقیقا همینه که عرض میکنیم. در اجسام، در اجسام میگن تداخل اجسام یعنی چه؟ این تداخل اجسام یعنی هر جسم هویت خودش رو حفظ کنه. این او نشه، او هم این نشه، ولی هر دوی اینها در یک وعا باشن. چه یعنی؟ یکی توی دیگری باشه. میگن نمیشه. اونجا میگن نمیشه، که ما حالا گفتیم اونش هم درست نیست. اون فرمایش مال طبیعیات قدیم بوده، الان عالمان علوم طبیعی میگن میشه، ولی ما اون محل بحثمون نیست. ولی میخوایم اون تداخل رو، اگه ملاحظه بفرمایید تو کلمات آقایون، تداخل دقیقاً در اونجا معنا شده، خودشون اومدن تعریف کردن. منتها اونجا گفتن در اجسام، ما اون اجسامش رو برمی‌داریم، به جای چی می‌ذاریم؟ وجود. نه خیر، در خللش نمیگن، در خود جرمش میگن. البته اینو اهلش میگن دیگه. یه روزی من اینجا گفتم، شاید شما تشو نداشتید، من به خاطر همین یه وقت گرفتم رفتم خدمت آقای گلشنی، پرسیدم، اول توضیح دادم که ما میدونیم آقا هر جسمی یه خلأهایی درش هست و یه جرمهایی هم داره، به طوری که آقایون میگن اگر کل عالم ماده رو فشار بدی بتونه کسی فشار بده که اون هوا که هیچی، خلأها، هوا هم باز جرمه، خلأهاش دیگه از بین بره، میشه به اندازه یه هندونه، به اندازه یه هندونه، ولی به سنگینی کل عالم ماده. چونش که در رفته خلأها بوده، هیچیاش بوده. سوال کردیم، ما میدونیم خلأ هست، ولی این که نور به عنوان یک جسم وارد میشه در اجسام، آیا تو خلأها وارد میشه؟ یعنی راهشو در خلأها طی میکنه با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه که حرکت میکنه، از اون خلأها میره یا از درون جرم هم میره؟ ایشون میفرمود که نه، از درون خود جرم رد میشه. خب حالا دیگه خیلی معطلش نشیم، چون اینا به حل بحث ما نیست. بله بله بله. من امثلتهی، از مثالهای این دخول روح فی البدن. روح که در بدن هست، یعنی یه وجودی دارید به نام روح، مغایر با بدنه. موقع خواب این بدنه هست، اون روح نیست. اینو در جای خودش گفتیم که بدن یه نفسی داره که بدن بودنش به اونه و اون نفس نباتیه. نفس نباتی مربوط به بدنه، یعنی صورت البدنه، و این با ماده بدن هویت پیدا کرده، به طوری که اگه بدن به هم بریزه اونم از خراب میشه. مثل اینکه وقتی مثلا شاخه درخت رو میبرید، بعد از مدتی دیگه اون نباتیتش از بین میره، تبدیل میشه به جماد، بدنم همینطوره. بدنم همین که روح او رو رها کرد، دیگه کسی نیست که به او آب بده، غذا بده، هوا بده. هوا غذای لازم تریه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه بعد از مدتی بلافاصله هم نمیمیره، بعد از مدتی میمیره، یعنی تبدیل میشه به جماد. این نبات از حالت جمادی میفته. اونو کار نداریم، اون زائل میشه، نفس نباتی از بین میره. ولی روحی که ما میگیم اون یک موجود دیگریه، اون موجودیه که قبل از بدن وجود داشته طبق روایات ما، بعد از اینم که بدن از بین میره او باز هست، یا در حال خواب او میره جدا میشه ولی از دور تدبیر میکنه، در موت هم کلن رها میکنه، کلن مثل یک کسی که یه خونه ای رو ازش متنفر شده یا وادارش کردن. افراد دو رقمن دیگه، یه رقم موت اختیاریه که نمیخواد تو این بدن باشه. لول الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفتا. یه نوع موته که فرار میکنه از بدن، یه نوع موت اینه که زورکی و شلاق میزنن از خونه بیرونش میکنن. این هم همون کسانی هن که اخلد الی الارض و تبع هوا هست. ولی بالاخره اون روحو میگیم، اون روحی که اسمش نفس نباتی نیست، اسمش روح انسانیه. به زبان فلسفی اگه بخوای ازش تعبیر کنی باید بگی عقله. عقله یعنی یه موجودیست مجرد ذاتن و فعلن. البته میتواند بعضی افعالش رو با بدن انجام بده، به خصوص وقتی ناقصه مجبوره، وقتی ناقصه. اما اگر کامل شد، چون در استکمال میتواند همه کارهاش رو بدون بدن انجام بده. اون موجود یکیش اینه، دخول و روح فل بدن و دخول النور فی البلور. وقتی میگید نور تو بلوره، اونطوری هست. و یا در هوا یا در آب. خب حالا که این شد، ول آخوند یقصد و من استدلالهی حازا اثبات کونهی تعالی فی الاشیاء علی الوجه الاول. آخوند میخواد بگه که خدای متعال در اشیا هست اونطوری که موصوف در صفت هست. یعنی خدا موصوفه و اشیا اوصاف او هستند. از کجا میگیم؟ بارها اینو گفتیم، بازم دوباره آدرسشو میدیم، مراجعه بفرمایید. فراج آخوند یکی در فلاشیا علال بچه لول اول توضیح بدم. حیثو انهو یرا ان الاشیا نعوته الذاتیه و اسماؤه تعالی الحقیقیه. میگه همه اشیاء اسماء الهی هن، نعوت الهی هن. فراج یکی از فار جلد دو صفحه 320 تا 321. جلد دو بله، این میشه فصل 26 از مرحله 6. داره المعلول بالذات لا حقیقت له به هازل اعتبار سوا کونهی مضافن و لاحقن، تا میرسه به این که
فإذا ثبت تناهی سلسلت الوجودات الى ذات بسیطت الحقیقت نوریت الوجودیه متقدسن انشو به کسرت و نقصان و امکان و قصور و خفا بری ذات ان تعلق به امر زائد حال نو محل خارج نو داخل و ثبت انه به ذاته فیاض و به حقیقته ساطع و به هویته منور للسماوات والارض و به وجوده منشأ لعالم الخلق والامر تبین و تحقق ان لجميع الموجودات اصلا واحدا و سنخا فاردا هو الحقیقه و الباقی شؤونه و هو الذات و غیره اسماءه و نعوته. این محل شاهد او فقط ذات و بقیه اسماء و صفات او هستند و هو الاصل و ما سواه و اطواره و شؤونه و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حیثیاته. باز در صفحه 321-322 همین جا و صفحه 321-322 فرموده ولا یتوهمن احد من هذه العبارات ان نسبت الممکنات الى ذات القیوم تعالی تکون نسبت الحلول. فکر نکنه حلوله، هیهات، هرگز حلول نیست. چرا؟ ان الحالیت والمحلیه مما یقتضیان الاثنینیت فی الوجود بین الحال والمحل. حالیت و محلیت دو چیز میخواد، در حالی که اینجا و هاهنا ای عند طلوع شمس تحقیق من افق العقل الانسانی المتنبره به نور الهدایت و توفیق ظهر ان لا ثانی للوجود الواحد الاحد الحق و از محلت الکثرت الوهمیه ارتفعت اقالیت الاوهام و از قد انکشف ان کل ما یقع علیه اسم الوجود ولو به نحو من الانها لیس الا شأنا من شؤون الواحد القیوم و نعتا من نعوت ذاته. نمیخواد بگه اون حرفی که صوفیه میگن که هیچی نیست، میگه هست، اما نعت خداست. همونطور که علم خدا هست، قدرت خدا هست، حیات خدا هست، اشیا هم هستن. باز در شواهد الروویه صفحه 66-68 و شواهد الروویه صفحه 66-68 اجازه بدید وقت تموم میشه بعدش. ظهر ان لجميع الموجودات اصلا واحدا ذاته به ذاته فیاض للموجودات و به حقیقته محقق للحقائق و به سطوع نورهی منور للسماوات والارض و هو الحقیقه و الباقی شؤونه و هو الذات و غیره اسماءه و نعوته. خب آخون این منظورشه. باز در المظاهر الالهیه هم تقریبا همینو داره و المظاهر الالهیه صفحه 25 اونجا هم اینه، در حالی که حالا این دلیل اونو اثبات میکرد، ما این دلیل رو برای این نوشتیم که ببینیم میگه وجود خدای متعال در همه هست تا میرسیم به پنجم. وقتی وجود خدای متعال موجود است در همه، خواستن نتیجه بگیرن که پس موجودیت ممکنات به وجود او. این آقا این دلیل میگه وجود خدا تو همه است، شما میخواید نتیجه بگیرید وجود همه در خداست. هیچ که گفته ذات تو صفته. اون اولی این بود که صفت در ذاته. شما میخواید از این دلیلی که اقامه کردید که دلیلتون داره میگه خدا توی اشیا هست، دلیلتون اینو میگه،
ولی میخواید نتیجه بگیرید که اشیا صفات خدا، یعنی تو خدا میگیم این دلیل با اون مدعای شما سازگار نیست، بلکه این همونی رو میگه که ما میگیم. ما میگیم آقا وجود اشیا وجود اشیاست، وجود خدا هم تو اشیا هست، همونطوری که تو روایات ما زیاد آمده. اون روایاتش هم البته من اینجا نوشتم دیگه. حالا اولیش عمالی صدوقه، ما عرضمون اینه آخون از این میخواد اونو اثبات کنه بینما. بله؟ نه نه اصلا ناظر به اون نمیتونه باشه، چون اون اگه باشه باید موجودیت اشیاء رو در خدا اثبات بکنید شما، چون اونا میشن وصف و صفت. حالا عرض میکنم بینما، نه در صفت و موصوف اینطوری نیست. حالا عرض میکنم هاذا الذی یقصدو انما هو وجود الاشیاء فی وجوده تعالی حیث ان الاشیاء صفاته و صفه توجد فی الموصوف لل موصوف و فصفه، صفت در موصوف موجود میشه، در حالی که دلیل شما بینما دلیل یرمی الى اثبات کون وجودهی تعالی فی الاشیاء. اگه این شد ما همون روایاتی که یکیش مثلا در فراج و هاذا الذی ذکرناه هو المستفاد من الأدلة النقلية مثل ما فی اعمال صدوق. اعمالی صدوق صفحه 341 تا 345، روایت طولانیه، صفحه 341 تا 345. اونجا حضرت فرمودن که بشستن روی منبر امیرالمومنین بعد از بیعت و دستشون انداختن زیر شکمشون، اون تو شکم بزرگی داشتن، و فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی. بعد یه کسی که خیلی حراف بود و پر رو بود گفت که من الان علی رو در جاش میشونم و شرمندش میکنم، بگو ببینم خدا تو دیدی؟ هل رأیت ربک؟ حضرت فرمود ویلک یا ذئلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، من اون کسی نبودم که خدا رو ندیده بپرستم. قال فکیف رأیته صفه لنا، بگو ببینیم چجوری دیدیش. فرمود ویلک لم تره العیون بمشاهده الابصار ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان، تا میرسه به این که داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل و خارج منها لا کشیء من شیء خارج. بعضی خواستن بگن، و همین پنجشنبه آقای اومده بود از تهران، همین حرفش بود که آقا خدا شیء یا نه؟ بله. خب داره روایت میگه لا کشیء فی شیء داخل، یعنی خدا داخل اشیا نیست. بابا این تناقض صدر و ذیله، این چه نوع حرف زدنه؟ اول بگه داخل فی الاشیا اما داخل نیست. چرا؟ چون میخواست بگه دخول رو اصلا انکار بکنه، خواست بگه داخل فی الاشیا یک تعبیر مسامحیه، یک تعبیر مجازیه، دخول معنا نداره. چرا؟ چون بعدش فرموده لا کشیئن، چون خدا هم شیئه، در حالی که باید به او گفت این متفاهم عرف وقتی میگه لا کشیئن، لا کشیئن غیر خودش رو میگه، این متفاهم عرف. وقتی میگیم او در اشیا هست، نه مثل اشیا که در هم هستن، یعنی خود اون موجودات دیگه که تو هم هستن خدا اونطوری نیست، ولی داخله، ولی توش هست. وقت این روایات البته در بهار جلد 10 صفحه 117 تا 121 اومده، عیناً بهار 17 صفحه 121 تا 124. نه ببخشید 117 تا 121، 117 تا 121. خود صدوق در توحید هم آورده، توحید صدوق یک بابی داره به نام باب 43، باب و حدیث زعلب که میشه صفحه 304 تا 308، صفحه 304 تا 308 و خیلی زیاده دیگه، الان فرصت نیست بقیهش رو عرض کنم. خیلی روایات هست، این روایات در خیلی جاها اومده، در کافی باز هست که سوئلن اون معب کار رو نداریم، فعلا داخلانه، داخلان یا لا یخلو منه شی. سوئل امیر المؤمنین علیه السلام به ما عرفت ربک، قال به ما عرفنی نفسه، و کیفه عرفه که سوال شد که نفسه، قال لا یشبه صوره ولا یحس بالحواس ولا یغاس بالناس. بعد داره داخلن فی الاشیاء لا که شیء داخلن فی شیء و خارج من الاشیاء لا که شیء خارج من شیء، سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا. این هم در کافی جلد 1 صفحه 85 تا 86 کافی و کافی این بعدش و ما فی الکافی جلد 1 صفحه 85 تا 86 هفته نوشتم اونجا، هفته بهار هفته. بله همین روایتی رو که در کافی هست در توحید هم صفحه 285 نقل کرده و توحید صفحه 285. این روایت دیگه ایه، اون روایت یه روایت بود، این روایت دیگه ایه. در بهار هم جلد 3 صفحه 270 هست و بهار جلد 3 صفحه 270. باز در توحید هست که هو فی الاشیاء کلها غیر متمازج بها ولا بائن عنها. این در یک روایت دیگه. باز در یک روایت دیگر هست که یادم نیست، من اینا رو قبلا دیدم، داره که لا یخلو منه مکان ولا یشغل، و بعضی نسخان داره یشتغل بهی مکان. باز در یک روایت دیگه هست که یا من لا یخلو منه مکان، یا من لا یهویه مکان ولا یخلو منه مکان، یعنی مکان حاوی او نیست که بگی با اونجاست، فقط اونجاست بیشتر. او همون حقیقتی که اینجا هست اونجا هم هست، اون سنخ وجودش جوری است که به عین همونی که در زید هست در امر هست. لا یهویه مکان ولا یخلو منه مکان. یا در باز یک روایت دیگری هست که لا یخلو منه مکان ولا یشتغل بهی مکان، و همینطور بالاخره اینا دیگه زیاده. به نظر ما اون چه از روایات هم استفاده میشه مؤید همین فکر است که او یک وجوده و اشیاء دیگه. السلام علیکم.